ساعت 20 به وقت تهران، 17:30 به وقت اروپای مرکزی. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. محمد خاتمی به ملاقات محسن امینزاده و عیسی سحرخیز رفت. آیت الله دستقید میگوید مجلس خبرگان باید درخواست آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی را مطرح میکرد. و در قرعه کشی بازی های مقدماتی جام جهانی 2014 تیم ملی فوتبال ایران با تیم های کره، ازبکستان، قطر و لبنان هم گروه شد. محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران روز پنجشنبه برای عیادت از محسن امینزاده و عیسی سحرخیز به بیمارستان قلب تهران رفت. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داده که محمد خاتمی در این بیمارستان با محسن امینزاده دیدار کرده، ولی ماموران امنیتی مانع دیدار وی با عیسی سحرخیز شدند. محسن امینزاده و عیسی سحرخیز در دولت محمد خاتمی به ترتیب معاون وزیر خارجه و مدیر کل مطبوعات داخلی بودند، اما پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری در سال 1388 بازداشت، محاکمه و زندانی شدند. این دو فعال سیاسی اصلاح طلب هم‌اکنون به دلیل بیماری قلبی در بیمارستان بستری هستند. آیت الله دستقید میگوید اعضای مجلس خبرگان باید در بیانیه خود خواستار آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی میشدند. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داده آیت الله دستقید این مطلب را در تماس تلفنی با دختران میرحسین موسوی عنوان کرده است. آیت الله علی محمد دستقید از مراجع تقلید مقیم شیراز است که بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 در چندین نوبت از نحوه برخورد حکومت با معترضان به نتایج انتخابات به شدت انتقاد کرده است. قرعه کشی مرحله دوم مقدماتی جام جهانی 2014 روز جمعه در محل کنفدراسیون فوتبال آسیا در پایتخت مالزی برگزار شد. بر پایه این قرعه کشی تیم ملی فوتبال ایران در گروه اول قرار گرفت و با تیم‌های کره جنوبی، ازبکستان، قطر و لبنان هم گروه شد. قرعه کشی گروه اول را مهدی مهدوی کیا، بازیکن سابق تیم ملی ایران، انجام داد. همچنین بر پایه این قرعه کشی تیم‌های ژاپن، عمان، اردن، عراق و استرالیا نیز در گروه دوم قرار گرفتند. مقام‌های یونان اعلام کردند شمار زیادی از طلبکاران دولت از مطالبات خود صرف نظر کردند. وزارت اقتصادی یونان روز جمعه اعلام کرد حدود 86% از دارندگان اوراق قرضه دولتی با تبدیل این اوراق موافقت کردند و به این ترتیب از میزان بدهی‌های یونان کاسته شده است. تبدیل اوراق قرضه دولتی یکی از پیش شرط‌های اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول برای اعطای وام 130 میلیارد یورویی به یونان بوده است.
چهره سال 1390 خورشیدی به انتخاب شما.
شما در این مرحله می توانید به یکی از 10 نفری که تاکنون بیشترین آرای مخاطبان ما را کسب کردند رای دهید.
در وبسایت،
صفحه فیسبوک رادیو فردا،
از طریق ایمیل info@radiofarda.com
یا از طریق SMS.
گزینه ها به ترتیب بیشترین آرای کسب شده:
رضا پهلوی،
اصغر فرهادی،
زندانی سیاسی،
میرحسین موسوی،
معترضان سوری،
محمد نوریزاد،
نسرین ستوده،
مهدی خزعلی،
استیو جابز
و گلشیفته فرهانی.
برای دادن رأی نام گزینه مورد نظرتان را اسمس کنید به این شماره:
2042-603-874-150.
گروه بشردوستانه آکسفام با اعلام اینکه 13 میلیون نفر در برخی از کشورهای آفریقایی در معرض خطر مرگ هستند گزارش داده که آفریقای غربی و مرکزی در آستانه فاجعه‌ای انسانی قرار دارد. بر اساس این گزارش هم اکنون دست کم 1 میلیون نفر در کشورهای چاد، مالی، موریتانی، نیجر، بورکینافاسو و سنگال به کمک‌های غذایی فوری نیاز دارند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی اراد.
گروه بشردوستانه آکسفام در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر کرده به جامعه جهانی درباره احتمال بروز فاجعه انسانی در غرب و مرکز آفریقا هشدار داده است. بر اساس این گزارش، قحطی و خشکسالی، قیمت بالای مواد غذایی و کمبود آب جان میلیون‌ها انسان را در برخی از کشورهای آفریقایی تهدید می‌کند. کشورهایی همچون چاد، مالی، موریتانی، نیجر، بورکینافاسو و سنگال. به گفته آکسفام، میزان سوء تغذیه در این کشورها بحرانی است و هم‌اکنون بیش از 1 میلیون کودک در این کشورها در معرض خطر سوء تغذیه شدید هستند. این گروه بشر دوستانه اعلام کرده که این کشورها نیازمند کمک‌های فوری انسان دوستانند و خواستار آن شده که 37 میلیون دلار به این کشورهای قحطی زده کمک شود. بنا به گزارش آکسفام، اگر جامعه جهانی خیلی فوری به این کشورها کمک نکند، 13 میلیون نفر در آستانه بحرانی جدی قرار خواهند گرفت و جهان به زودی شاهد مرگ 10,000 نفر خواهد بود. خبرگزاری فرانسه هم در گزارشی نوشته که وضعیت در حدی بحرانی است که برخی از روستاییان لانه مورچه‌ها را خراب می‌کنند تا از دانه‌های ذخیره شده مورچه‌ها برای تغذیه خود و فرزندانشان استفاده کنند. گروه آکسفام در گزارشی که روی وبسایتش منتشر کرده نوشته، بررسی علل بحران و سرمایه‌گذاری برای کاهش آسیب‌پذیری مردم، چرخه گرسنگی در جهان را می‌شکند و می‌تواند از بروز بحران‌های آینده هم جلوگیری کند. در پایان این گزارش از کشورهای جهان خواسته شده که کمک‌های فوریشان را به صندوق اضطراری این گروه واریز کنند تا بتوان به موقع از بروز بحرانی انسانی جلوگیری کرد. آکسفام یکی از بزرگترین گروه‌های امدادرسانی است که 70 سال پیش توسط فعالان اجتماعی و دانشگاهیان آکسفورد برای مبارزه با قحطی و ریشه‌کن کردن فقر و گرسنگی در جهان تأسیس شد.
یک سال پس از فاجعه فوکوشیما،
ویژه برنامه رادیو فردا،
یک شنبه 21 اسفند ماه.
و حالا نوبت میرسد به پخش قسمت هفتم از برنامه 72 سال که به بررسی زندگی نامه آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از سال 1318 تا سال 1390 میپردازد. برنامه 72 سال کاری است از همکارم مراد ویسی.
72 سال
تاریخ تولد از آن ماه
تیر ماه 1318.
مروری بر زندگی رهبر جمهوری اسلامی ایران،
سید علی حسینی خامنه ای.
سلام، مراد ویسی هستم و با بخش دیگری از سلسله برنامه‌های زندگی نامه آیت الله خامنه ای با شما هستم. در بخش پیشین به بررسی روابط آیت الله خامنه ای با سران و بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران پرداختیم و حالا به بررسی روابط آقای خامنه ای با علی شریعتی از روشنفکران شناخته شده ایران در دهه 1350 می‌پردازیم. آقای خامنه ای در اوایل دهه 1350 علاوه بر داشتن روابط نزدیک با سران سازمان مجاهدین خلق، از روابطی نزدیک با علی شریعتی، یکی از مهمترین روشنفکران دینی آن دوران نیز برخوردار بود. خود آقای خامنه‌ای می‌گوید علی شریعتی را از سال 1336 و در مشهد و قبل از رفتن علی شریعتی به فرانسه برای تحصیل میشناخته است و روابط وی با علی شریعتی در سالهای پس از بازگشت شریعتی از فرانسه نیز ادامه یافته و نزدیک بوده است. آقای خامنه ای همچنین میگوید در سال 1347 جلسه مشترکی با جلال آل احمد و علی شریعتی داشته و این ارتباطات را با شریعتی تا زمان درگذشت او در اواسط دهه 50 حفظ کرده است. او حتی میگوید در سال 1354 هنگامی که از زندان آزاد شده، علی شریعتی در منزل دوستی مشترک به دیدار او آمده است. حسن یوسفی اشکوری، پژوهشگر دینی در بن آلمان نیز که در آن سالهای اوایل دهه 1350 به عنوان یک روحانی از نزدیک با آقای خامنه ای در مشهد ملاقات داشته و از سوی دیگر بعد از انقلاب ایران نیز مدتی مسئول دفتر پژوهش‌های فرهنگی دکتر علی شریعتی بوده، از دعوت شدن آقای خامنه‌ای به حسینیه ارشاد برای سخنرانی توسط علی شریعتی در اوایل دهه 1350 میگوید.
زمانی که حسینیه ارشاد مشهور شد و تمامیش نامی پیدا کرد، و اخبار سخنرانی ها و برنامه هاش هم اون موقع تو روزنامه کیهان منتشر می شد. خب ما با نام حسینی ارشاد آشنا شدیم و حسینی ارشاد وقتی که تأسیس شد به عنوان یه مرکز جدید تفکر اسلامی بود با شکل شمایل خاص خودش و سالونش، صندلی هاش و ویژگی هایی که داشت که اون موقع منحصر به فرد بود. خب برای طلبه جوانی مثل بنده که دنبال این نوع افکار و اندیشه های تازه بودم جذاب بود. در سال 51 اوج فعالیت حسینی ارشاد بود و اختلافات هم در حول خوش شریعتی اوج گرفته بود. یک بار در روزنامه خوندم که به مناسبت مراسمی که برای سال وفات حضرت فاطمه زهرا اونجا برگزار شده، سخنران جلسه شخصی هست به نام سید علی خامنه ای و بنده هم و همراه همسرم که تازه ازدواج کرده بودیم و همراه یکی از دوستان دیگه رفتیم حسینی ارشاد. خب جمعیت زیادی بود، سالن تقریبا پر بود، ولی نشستیم اونجا و موقع اعلام به برنامه، موقعی که اعلام شد برای سخنرانی، دیدیم سخنران یعنی آقای خامنه ای نیامد و شاید نیم ساعت 40 دقیقه گذشت، همه منتظر بودن که خود دکتر شریعتی آمد پشت تریبون و توضیح داد که قرار بود که امشب آقای آستلی خامنه ای بیاد اینجا صحبت بکنه، ولی گویا مقرر نبود و به هر حال نشد. و حالا من صحبت میکنم که من البته گفت توضیح داد که من سال گذشته در این زمینه فاطمه است صحبت کردم، حرف تازه‌ای برش نه برای در این زمینه ندارم، ولی در این حال به هر حال یک ساعتی صحبت کرد و چند جمله در مورد آقای خامنه ای صحبت کرد که ایشون یک روحانی نمیدونم خوشفکر هست و محقق این در این زمینه هست و صاحب نظر هست و عنوان سخنرانی آقای خامنه ای هم اگر اشتباه نکنم این بود انتظار است حاضر از زن مسلمان بود. فکر میکنم اولین بار من اسم آقای خامنه ای رو اونجا شنیدم، ولی خب شخصیشون رو ندیدم که البته بعدها دیگه نوشته هایی از ایشون آمد، نوارهای سخنرانی ایشون بیرون منتشر میشد و بنده هم گاهی در قم میشنیدم و به هر حال کم و بیش با افکار اندیشه ها و نوشته هایشون آشنا شدم.
حسن یوسفی اشکیوری همچنین معتقد است یکی از دلایل مقبولیت آقای خامنه ای در بین جوانان و محافل مذهبی مخالف حکومت شاه در اواسط دهه 50 روابط نزدیک او با علی شریعتی بوده است.
در اون زمان همراهی همفکری یا همنشینی با دکتر شریعتی هم خودش یک مزیت تلقی می شد و در اون زمان در میان جوانان، دانشجویان، طلبه ها شهرت داشت که آقای خامنه ای به عنوان یک فردی که وابسته به این جریان هست و در این مجموعه قرار داره شهرت داشت.
آقای خامنه ای بعدها در سخنرانی خود درباره شریعتی در سال 1359 و در مسجد اعظم قم و نیز در چند مصاحبه در مورد علی شریعتی گفته که در اوایل دهه 50 و در حالی که برخی شریعتی را ضد روحانی می دانستند این نظر را قبول نداشته است. او می گوید حتی با علی شریعتی هم نظر بوده که روحانیت موجود را نمی شود طرد کرد و نمی شود آن را به طور کامل پذیرفت، بلکه روحانیت نیاز به اصلاح دارد. بعدها نیز که بسیاری از روحانیون در جمهوری اسلامی ایران به نقد علی شریعتی پرداختند، آیت الله خامنه ای ترجیح داد به نقد و تأیید توأمان او رو بیاورد. اگرچه در دوره رهبری آیت الله خامنه ای همانند دوره رهبری آیت الله خمینی رویکرد رسمی حکومت به علی شریعتی توأم با بی‌اعتنایی رسمی و نقد غیر رسمی بود و آیت الله خامنه ای در تمامی دوران رهبریش که از سال 1368 شروع شده هرگز در سخنرانی های بسیارش به دوست دیرین خود علی شریعتی اشاره ای نکرده است. حکومت تحت رهبری آیت الله خامنه ای نیز هرگز مراسمی در یاد بود شریعتی برگزار نکرده و نهایت اینکه جنازه علی شریعتی نیز که در سال 1356 و به طور امانت در زینبیه دمشق دفن شد هرگز به ایران بازگردانده نشده است.
از تلفن همراه هوشمند استفاده می‌کنید؟
دوست دارید بدون دردسر به مطالب وبسایت ما دسترسی داشته باشید؟
یا همیشه و هر کجا شنونده برنامه‌های زنده رادیو فردا باشید؟
می‌خواید مطالب و تصاویر خودتون رو از هر جا برای رادیو فردا بفرستید؟
همه اینها در اپلیکیشن اندروید رادیو فردا.
برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید info@radiofarda.com.